یه کشور وقتی تو بحران میفته شبیه چیه؟ یه آدم زخمی، یه خونه در حال سوختن یا یه کشتی که داره آروم آروم غرق میشه؟ چطوری بعضی کشورها با بدترین بحران روبرو میشن و نجات پیدا میکنن ولی بعضی دیگه برای همیشه تو اون باتلاق میمونن؟ تاریخ پر از ملت‌هایی که شکست خوردن اما تموم نشدن. تو این اپیزود به سراغ 7 کشوری اومدیم که بدترین بحران ها رو تجربه کردن ولی تونستن با تصمیمات درست به سلامت ازشون عبور کنن. سلام، من مهدی اختیاریم و این 66 اپیزود پادکست هیچه. تو دنیای پرمشغله امروز شاید شما هم خیلی وقتی برای کتاب خوندن نداشته باشید یا حتی اصلا حوصله نکنید کتاب بخونید. اینجاست که پادکست هیچ میتونه یه فرصتی باشه تا با کتابهای ارزشمند و کمتر شناخته شده آشنا بشید و بدون نیاز به صرف زمان زیادی خلاصه اونا رو بشنوید. اپیزودهای پادکست هیچ شامل دسته‌بندی های مختلف از کتابان که هر 2 هفته یه بار منتشر میشن. این اپیزودی که الان دارید میشنوید هم مربوط به کتابی تو حوزه علوم سیاسی و تاریخه با عنوان آشوب اثر جرد دایموند. نویسنده تو این کتاب کشورها رو به آدمایی تشبیه میکنه که در طول زندگیشون ممکنه با اتفاقات ناگوار مختلفی روبرو بشن. باور کنی یا نه، اینکه بخوای خودت رو از یه وضعیت ناجور بیرون بکشی درست به همون اندازه نظم لازم داره که بیرون کشیدن یه کشور از بحران نیاز داره. یعنی همون تغییر انتخابی. تغییر انتخابی یعنی اولش تشخیص میدی که مشکل چیه و بعدش میفهمی که برای تغییر چه نیازهایی وجود داره و به چه چیزهایی هم نیاز نیست. بنابراین چه وارد بحران میانسالی بشی و چه درباره شغلت احساس تردید داشته باشی و چه دولت و کشورت با یک کودتای نظامی از هم پاشیده شده باشه فرقی نمی‌کنه. در هر صورت قبل از هر چیز باید یه راه حل پیدا کنی، رو به جلو حرکت کنی. جرد دایموند میگه من برای اثبات این حرف یه تاریخچه از 7 کشور و چالش‌هایی که توی عصر مدرن باهاش روبرو شدن ارائه کردم که توی همه موارد هر 7 کشور مجبور بودن که در مورد موقعیتشون صادقانه و روراست با مردم صحبت کنن، مسئولیت رفاه ملتشون رو به عهده بگیرن و بفهمن که با وجود محدودیت‌ها چطوری میتونن کاری کنن که راه رهایی و نجات رو پیدا کنن. بحران ها ممکنه یهویی اتفاق بیفتن، مثل پایان ناگهانی و دردناک روابط یا شروع بیماری های خطرناک، یا اینکه ممکنه به تدریج اتفاق بیفتن که این نوع بحران ها اغلب اوقات وقتی اتفاق میفتن که یه نفر مرتباً نسبت به تغییر رفتارش مقاومت کنه و خودش رو با محیط در حال تغییر وفق نده. که در هر صورت بحران چه تدریجی باشه و چه آنی، چه شخصی باشه و چه ملی، 12 عامل برای شناساییشون هست که معمولا هم تهش به پیدا کردن راه حل ختم میشه. 1. پذیرفتن خود بحران. هر چی که باشه اگه تو دائما وجود بحران رو انکار کنی نمیتونی مشکلی رو حل کنی. 2. قبول کردن مسئولیت در قبال واکنش نشون دادن به بحران. 3. تمایز ایجاد کردن بین چیزایی که باید تغییر کنن و چیزایی که اونقدر برای هویتت مهمن که نباید هیچ مداخله‌ای توی اونا انجام داد. به این روند میگن تغییر انتخابی. 4. کمک گرفتن از منابع خارجی. 5. یاد گرفتن درباره شیوه‌هایی که دیگران ازشون برای واکنش نشون دادن به بحران‌های مشابه استفاده کردن. 6. شناسایی یه هویت شخصی یا ملی. 7. انجام یه خودارزیابی صادقانه. یعنی اینکه خودت رو صادقانه و رو راست ارزیابی کنی و بسنجی. 8. تشخیص اینکه چطوری تونستی بحران‌های گذشته رو مدیریت کنی و همچنین یاد گرفتن ازشون. 9. صبر نشون دادن توی مقابله با شکست. 10. انعطاف نشون دادن. 11. شناسایی ارزش‌های محوری خودت. و 12. تعیین محدودیت‌های تواناییت برای اجرایی کردن تغییر انتخابی. بیایید با کشور فنلاند شروع کنیم که اتفاقاً تعداد زیادی از این عوامل توی حل بحرانش کمکش کردن. توی دهه 30 و 40 میلادی فنلاند با بحرانی روبرو شد که ارتباط زیادی به جغرافیای منطقه‌اش داشت. در واقع این بحران به خاطر اشتراک مرزی زیادش با همسایه‌اش یعنی شوروی بود. فنلاند توی طول تاریخ شانس زیادی برای مستقل بودن نداشته. این کشور از قرن 13 تا سال 1809 میلادی بخشی از سوئد بود و بعد از اون هم به یه بخش خودمختار از امپراتوری شوروی تبدیل شد. اما توی سال 1894 تزار نیکولای دوم یه حاکم ظالم برای اون منطقه تعیین کرد و همین مسئله باعث شد که فنلاند توی انقلاب روسیه سال 1917 استقلالش رو به عنوان یک کشور به دست بیاره. فنلاندی که تازه مستقل شده بود بعد از یه جنگ داخلی اولیه تبدیل به یک کشور با حکومت لیبرال دموکراسی شد و با اینکه همون موقع هم رابطه داشتن با کمونیستای کشورهای جماهیر شوروی آسون نبود، اما باز هم محدودیت‌های بیشتری برای ارتباط فنلاندیا با کمونیستا وضع شد. اما بحران فنلاند توی سال 1939 وقتی که منطقه با جنگ جهانی دوم مواجه شد به اوج خودش رسید. از اونجایی که کشورگشایی آلمان هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد و تهدید نازی‌ها روز به روز جدی‌تر می شد، رهبر اتحاد جماهیر شوروی یعنی جوزف استالین ادعا کرد که میخواد پایگاه نظامی شوروی رو تأسیس کنه و از طریق 4 کشوری که بین آلمان و روسیه قرار دارن، یعنی لتونی، استونی، لیتوانی و فنلاند، خطوط حمل و نقل بسازه. فنلاند حس کرد که احتمالاً آخر عاقبت این کار برابر با الحاق دوبارش به شوروی و به خاطر همین پیشنهاد استالین رو رد کرد. بنابراین از بین این 4 کشور به تنها کشوری تبدیل شد که جلوی اراده شوروی قرار گرفت. این کار باعث شد که شوروی روز 30 نوامبر سال 1939 به فنلاند حمله کنه و باعث جنگی بشه که با عنوان نبرد زمستان شناخته میشه. نیروهای فنلاندی صاحب هیچ کدوم از تانک‌ها و هواپیماهایی که شوروی در اختیار داشت نبودند و تعدادشون چیزی بین 120 هزار تا 500 هزار نفر کمتر از شوروی بود و همین مسئله دفاع مستقیم با ارتش عظیم شوروی رو غیر ممکن می‌کرد. اما فنلاندی‌ها تونستن با استتار، تفنگ، مسلسل و کوکتل مولوتوف تلفات از دست دادن سرزمین‌هاشون رو به حداقل برسونن. از طرفی اونا باعث شدن که نبرد زمستان برای شوروی هزینه زیادی داشته باشه، طوری که به ازای هر فنلاندی 8 سرباز شوروی کشته میشد. هرچند وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد شوروی بمباران فنلاند رو از سر گرفت و چاره‌ای جز اظهار بی‌طرفی برای فنلاندی‌ها نذاشت. اونا همرزم آلمان شدن اما متحدشون نشدن. یعنی در واقع باهاشون توی جنگ همکاری میکردن اما متحد رسمیشون باقی نموندن. این یعنی وقتی آلمان از فنلاند خواست که شهروندهای یهودیش رو به آلمان برگردونه اون قبول نکرد. از طرفی فنلاند قبول نکرد که از لشکر آلمان توی لنینگراد حمایت کنه که همین مسئله باعث شد تا این شهر جلوی قوای آلمان مقاومت زیادی از خودش نشون بده. این تصمیم از دید استالین و متحدهای بریتانیاییش پنهون نموند و بی جواب نذاشتنش. اونا این بار وقتی میخواستن دستور بمباران فنلاند رو صادر کنن عمدن به هدف نزدن و بمبار رو توی آبهای فنلاند انداختن تا کسی آسیب نبینه. با این حال فنلاند توی جنگ جهانی دوم بین دو نیروی قدرتمند و مخالف گیر افتاده بود و وقتی که جنگ تموم شد باید به شوروی طی 6 سال مبلغ 300 میلیون دلار غرامت می‌پرداخت. این مبلغ توی سال 1945 پول خیلی زیادی برای فنلاند بود. اما از قضا این بحران ملی فنلاند تبدیل به یه روزنه امید شد. چون باعث شد که مردمش راه‌هایی برای صنعتی شدن و کسب درآمد پیدا کنن. جنگ جهانی دوم و نبرد زمستان که قبلش اتفاق افتاد، خسارت‌های زیادی برای فنلاند به بار آورد و 100 هزار فنلاندی رو به کام مرگ کشوند. با این حال، سرپیچی کردن از درخواست روسیه و طولانی‌تر کردن این زیان‌ها باعث شد تا مستقل بمونن. درست برعکس خیلی از کشورهای اروپای شرقی که فکر کردن نمیتونن ایستادگی کنن. به لطف شهروندای فداکاری که مشتاق جون دادن در راه وطنشون بودن، حالا دیگه فنلاند بعد از جنگ توی موقعیتی بود که کم و بیش با راه و روش خودش رشد میکرد. وینستون چرچیل یه بار گفت هیچ وقت اجازه نده یه بحران خوب هدر بره، که یعنی بحران اغلب اوقات یه فرصت اساسی توی دلش داره. فنلاند بعد از جنگ هم اون فرصت رو از طریق تغییرهای انتخابی توی مشتش گرفت. تغییرهایی که چارچوب یه فنلاند جدید، موفق و مستقل رو پایه‌ریزی کرد. توی این تغییرهای انتخابی عوامل زیادی دخیل بودن که من هم توی فهرست 12 تایی بهشون اشاره کرده بودم. مثلا ارزیابی صادقانه وضعیت و در نظر گرفتن محدودیت‌های فنلاند و اینکه چی رو میشه تغییر داد و چی رو نباید تغییر داد. مشخصا فنلاند نمیتونست موقعیت جغرافیایی خودش رو تغییر بده و این یعنی اینکه یکی از تغییرهای انتخابی فنلاند انتخاب یه سیاست خارجی جدید نسبت به شوروی بود. فنلاند با شروع ارتباط صادقانه و رک با شوروی به این نتیجه رسید که شوروی بیشتر نگران استراتژی و امنیته. اگه شوروی میتونست به فنلاند اعتماد کنه و احساس امنیت کنه، اون وقت امکان برقراری یه رابطه صلح‌آمیز، بالغانه و پرمنفعت بینشون وجود داشت. بنابراین فنلاند نه تنها 300 میلیون دلار غرامتش رو به شوروی پرداخت کرد، بلکه به واسطه رشد صنعتی که برای پرداخت این غرامت تجربه کرد تونست درآمدهای خودش رو هم افزایش بده و بعدها به عنوان حافظ صلح بین شوروی و کشورهای غربی تبادلات تجاری کارسازی رو با شوروی و غرب انجام بده. فنلاند عملاً به پل تجاری بین بلوک شرق و کشورهای غربی تبدیل شده بود. هزینه که فنلاند برای رابطه خوبش با روسیه پرداخت خودسانسوری بود. این یعنی بجز نشریات هیچ جای دیگه هیچ انتقادی نسبت به شوروی نمی‌شد. اما این سازشکاری یه هدف و معنی داشت. اینکه فنلاند میتونه به یک کشور شکوفا و مستقل تبدیل بشه که سرمایه‌گذاری پولهاش رو روی جمعیت کوچیک اما وفادارش شروع می‌کنه. توی سال 1853 ایالات متحده آمریکا در اواسط دوران توسعه‌اش قرار داشت و تا اون زمان مرزهاش به خلیج کالیفرنیا رسیده بود، جایی که طلای خیلی زیادی توش کشف شده بود. به خاطر همین بندرهای خلیج غرب پر شد از اردوگاه‌های تجاری و همین جمعیت زیاد باعث شد که کشتی‌های آمریکایی برای اینکه بتونن دوباره کنار گذرگاه‌های تجاریشون توی اقیانوس آرام سوختگیری کنن به لنگرگاه‌های امن بیشتری احتیاج داشته باشن. به خاطر همین قضیه بود که افسر فرمانده نیروی دریایی ماتیو سیپری توی 8 جولای سال 1853 وارد ژاپن شد. پری دستورهایی از طرف رئیس جمهور آمریکا میلارد فیلمور با خودش داشت. آمریکا می‌خواست به بعضی از بندرهای ژاپن دسترسی داشته باشه. ته حرفش هم این بود که تا یه سال دیگه که پری برمیگرده ژاپن یا باید برای اطاعت از دستوراتش آماده باشه یا اینکه با عواقب ناخوشایندی روبرو میشه. اکثر ژاپنی‌ها از این مسئله راضی نبودن، چون این دستورها نه تنها مصداق بی‌احترامی بود بلکه با تاریخ انزوا طلبانه طولانی مدت این کشور هم جور در نمی اومد و روابط خارجیش رو محدود می کرد. کمی که گذشت تصمیم گیری در مورد جواب دادن به این وضعیت برای ژاپن تبدیل به یه بحران شد. اما از طرفی به نمونه عملی خوبی هم برای تغییر انتخابی تبدیل شد. پری سال 1984 به آمریکا برگشت. این بار 9 تا ناو جنگی با خودش آورد و یه قرارداد دستش بود که توی اون نوشته شده بود که ژاپنیا 2 بندر رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار میدن. رهبرای ژاپنی درباره واکنشاشون نظرهای مختلفی داشتن. بله، توافقی که آمریکایی‌ها انتظارش رو داشتن ننگین بود، چون واقعا هیچ سودی برای ژاپن نداشت. اما آدمای زیادی بودن که فکر میکردن خیلی بیفکرانه است اگه باور کنن ژاپن میتونه توی یه دنیای مدرن منزوی باقی بمونه. در واقع بعد از توافق با آمریکا چیزی نگذشت که بریتانیا، روسیه و هلند هم برای سهم‌خواهی در بندرها قد علم کردن. با این حساب ژاپن برای اینکه این توافق ننگین رو بازبینی کنه باید مدرن میشد و به دنیا نشون میداد که ارزش احترامی رو که لایقش هست داره. هر چی که باشه ناوای آمریکایی که ژاپنی‌ها توی قلمروی خودشون دیده بودن بهشون هشدار میداد که این قدرت ارتشه که توی سطح جهانی برای یک کشور احترام کسب میکنه. توی سال 1866 یه رهبر جدید به قدرت رسید و سریعاً یک کمپین اصلاحاتی طراحی کرد تا ژاپن رو مدرن کنه. اما بعضیا هنوز می‌خواستن با همه خارجی‌ها و همینطور با همه ژاپنی‌هایی که با یه خارجی کار می‌کنن مثل دشمن رفتار کنن. مخصوصاً سامورایی‌ها به خاطر اعتماد نداشتن به تأثیر عوامل خارجی روی فرهنگشون رفتار خیلی وحشیانه و سختگیرانه‌ای با غریبه‌ها داشتن. این تعارض توی سال 1868 منجر به یک کودتا و همینطور یه جنگ داخلی شد که کم کم باعث روی کار اومدن یه امپراتوری دست نشانده جدید شد و دورانی به وجود اومد که حالا دیگه با اسم دوران میجی میشناسنش. بعد از کودتای 1868 که باعث به وجود اومدن دوران میجی شد یه اتفاق جالب افتاد. رهبرای جدید ژاپنی فوراً تشخیص دادن که رهبرای قدیمی حق داشتن. ژاپن توی موقعیت خودش به عنوان یک کشور جزیره‌ای توی اقیانوس آرام و درست وسط تجارت بین‌المللی در حال توسعه به هیچ وجه نمیتونست از بقیه دنیا دوری کنه. ژاپن باید رشد میکرد و طوری مدرن میشد که تبدیل به یک کشور قابل احترام در سطح جهانی بشه. وقتی اونا این مسئله رو فهمیدن، 2 قدم بزرگ توی مواجهه با بحران برداشتن. اولین قدم قبول کردن واقعیت جغرافیاییشون و دومین قدم اجرای یه خودارزیابی صادقانه بود. اونا فهمیدن که اکثر کشورهای دنیا هنوز ژاپن رو یه کشور متحجر و قدیمی میدونن که ارتشش هیچ اعتباری نداره و از طرفی فهمیدن که باید این زاویه دید خارجی‌ها رو نسبت به خودشون تغییر بدن. بنابراین ژاپن تغییرای گزینشی رو شروع کرد و کم کم تونست به یه قدرت جهانی مورد احترام تبدیل بشه. ژاپن 4 عامل دیگر رو هم که توی فهرست من بود به کار گرفت. از جمله یاد گرفتن از منابع خارجی. این یعنی ژاپنیا توی مدارس غربی شروع به تحصیل کردن. یاد گرفتن که بریتانیایی ها چطوری کشتی‌های جنگیشون رو درست می‌کنن و به آلمان به عنوان یه الگو برای نوشتن پیشنویس قانون اساسی و تبدیل شدن به جامعه‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون نگاه کردن. از طرفی ژاپن کشور آلمان رو مدلی برای اداره ارتش در نظر گرفت و در عین حال بریتانیا رو هم مدلی برای اداره نیروی دریاییش دید. وقتی نوبت انتصاب نیروها توی دولت جدید ژاپن رسید، شغلا رو به افرادی دادن که به شیوه‌های غربی آموزش دیده بودن. این کار به ژاپن کمک کرد تا کلی از فئودالیسم و ساختارهای سلسله مراتبیش که مبتنی بر وراثت بود، دور بشه. بعد از مدت‌ها دیگه این آموزش بود که توی جامعه ژاپن باعث شکوفایی آدم‌ها می‌شد، نه روابط خانوادگی و اشرافزادگی. اما این تغییرات ژاپن باعث نشد تا این کشور به سنت‌های قدیمی پشت کنه. اگرچه ژاپنی‌ها تو حوزه‌های مختلفی از غربی‌ها الگوبرداری کرده بودند، اما نکته مهم اینجاست که اونا این تغییرات رو با فرهنگ و سنت‌های ژاپنی سازگار کردند. در واقع فرهنگشون رو فدا نکردند. رهبرای ژاپنی میدونستن که برای اثر بخشی این تغییرات به صبر نیاز دارن و انتظار تغییرات یه شبه نداشتن. اونا میدونستن که برای تبدیل شدن به یه قدرت نظامی به زمان زیادی نیاز دارن. با این حال، با این رو کرد، سال به سال بهتر از قبل شدن و نهایتاً وقتی توی نبرد ژاپن و روسیه چشبادومی‌های شرقی پیروز نبرد شدن، دنیای غرب متوجه شد که یک قدرت نظامی از آسمان شرق طلوع کرده. چطوری حکومت یک کشور با تاریخی پر از ثبات و دموکراسی یه مرتبه به یه حکومت دیکتاتوری تبدیل میشه؟ ممکنه بعید به نظر برسه، اما این دقیقاً همون بلاییه که توی سال 1973 به سر شیلی اومد. این بحران وقتی برای شیلی اتفاق افتاد که سیستم حکومتیش کم کم دو قطبی شد. از سال 1925 به بعد سیستم رأی‌گیری شیلی طوری تنظیم شد که هیچ کدوم از حزبا نتونن کنترل رأی‌گیری رو به دست بگیرن و در اصل 3 حزب وجود داشت. یه حزب چپ، یه حزب راست و یه حزب میانه رو. توی سال 1970 کاندید حزب میانه رو سالوادور آلنده با اختلاف خیلی کمی برنده انتخابات شد و فقط 36% آرا رو به دست آورد. بعد از اعلام نتیجه نه حزب راست خوشحال بود و نه حزب چپ. اون چیزی که در واقع اوضاع رو از تعادل خارج کرد این بود که آلنده تصمیم گرفت تا سیاست مارکسیسم رو پیاده کنه که باعث میشد معدنهای مس ملی بشن. این روند باعث میشد تا سرمایه‌گذارهای آمریکایی دست از پا درازتر از کشور بیرون بشن و هیچ غرامتی هم بابت سهم 49%شون توی معادن این کشور به دست نیارن. خب طبیعتاً آمریکا هم از این قضیه چندان راضی به نظر نمی‌رسید. جدا از آمریکا، مردم شیلی هم از این تصمیم خوشحال نبودند. چون سیاست‌های آلنده باعث شد تا کمک‌های خارجی‌ها کاملاً قطع بشه و در عین حال منجر به اعتصاب کارگرا، کمبود غذا و حتی تورم بشه. بعضی آدما از اینکه همیشه یه عده بادیگار دوربر آلنده میپلکیدن اصلاً راضی نبودن و حتی وقتی دوست مارکسیست آلنده یعنی فیدل کاسترو از شیلی دیدن کرد و یه مسلسل با روکش طلا بهش هدیه داد. وقتی آلنده اطرافیانش رو مسلح کرد، معترضهای حزب راست هم توی خیابونا دست به خشونت زدن و تهدید به کودتا کردن. در واقع بعضی از مردم شیلی باور داشتن که 100% یک کودتا توی راهه، اما اکثرا انتظار نداشتن که این کودتا با خشونت فجیعی همراه باشه. تو تاریخ 11 سپتامبر سال 1973 یه خونتا که نوعی انجمن سیاسی بود و کنترل ارتش شیلی رو در اختیار داشت، حکومت رو هم توی مشتش گرفت. آلنده با شنیدن این خبر با مسلسل روکش طلایی کاسترو به خودش شلیک و خودکشی کرد. بعدش ارتش هزاران نفر از حامیان حزب چپ از جمله ویکتور خارا مارتینز، خواننده معروف محلی رو دستگیر کرد و اونا را قبل از کشتن به بدترین شکل ممکن شکنجه کرد. وقتی بدن خارا رو توی یک کانال پیدا کردن، صورتش تیکه تیکه و همه انگشتاش قطع شده بود و جای 44 گلوله روی بدن خارا مشخص بود. اولش برنامه خونتا این بود که قدرت رو بین گروهی از ژنرال‌های ارتشی تقسیم کنه. هرچند ژنرالی که زودتر از همه کنترل رو به دست گرفت، یعنی آگوستو پینوشه، از قدرتش استفاده کرد تا مطمئن بشه که دیگه هیچ وقت مجبور نیست از قدرت کنارگیری کنه. تا قبل از این اتفاقا مردم فکر میکردن که آگوستو پینوشه یه مرد باوقار، صادق و حتی مهربونه و به همین دلیل هم به عنوان اولین رهبر حکومت جدید شیلی انتخاب شده. اما خشونت اون تا جایی ادامه پیدا کرد که مردم حکومت رو به اسم کاروان مرگ میشناختن. پینوشه به ژنرال‌ها دستور داد تا یه جوخه جمع کنن و شهر به شهر بچرخن و آدمایی رو که از نظر سیاسی باهاش مخالف بودن بکشن. وقتی خونتا هر فعالیت سیاسی رو توی نطفه خفه کرد، بعدش اردوگاه‌های مخفی ساخته شد و شیوه‌های شکنجه از قبل هم دیوونه‌وارتر و وحشیانه‌تر شد. توی سال‌های بعدی هزاران هزار نفر از مردم شیلی گم و گور شدند و هیچ وقت خبری ازشون نشد. اما با این حال، همینطور که این اتفاقای وحشتناک می‌افتاد، تعداد زیادی از مردم شیلی که از طبقه متوسط جامعه و طرفدار حزب راست و میانه رو بودن، کم کم طرفدار رژیم پینوشه شدن. دلیلش هم این بود که خونتا هم یه سری تغییرهای انتخابی انجام داد که باعث عوض شدن اوضاع احوال اقتصاد کشور شد. توی سال 1975، پینوشه اقتصاد شیلی رو به دست پسران شیکاگو سپرد. یه گروه اقتصاددان که توی دانشگاه شیکاگو درس خونده بودن و زیر و بم تجارت و کسب و کار آزاد یاد گرفته بودن. اونا معدنهای مس شیلی رو دوباره خصوصی سازی کردن، درهاش رو دوباره به روی سرمایه گذاری خارجی باز کردن، مقرراتش رو کمی شل گرفتن و تورم این کشور رو از 600% به 9% کاهش دادن و توی تمام این مدت هر سال اقتصاد شیلی رو حدود 10% رشد دادن. اما با این حال هنوزم یه سری موانع سر راهشون وجود داشت. مثلا اینکه نابرابری توزیع ثروت باعث می‌شد که خانواده‌های طبقه‌های متوسط تا بالای جامعه هر روز خوشبخت‌تر بشن و در عوض خانواده‌های فقیر هم هر روز فقیرتر. کم کم توی سال 1989 یه ائتلاف از حزبای سیاسی موفق شد که پینوشه پیر رو از قدرت برکنار کنه. هرچند که پاک کردن سایه پینوشه از سر این کشور کار خیلی سختی بود، پینوشه قبل از اینکه قدرت رو ترک کنه خودش رو یه سناتور مادام العمر کرده بود. قانون اساسی رو تغییر داده بود و چند تا بند بهش اضافه کرده بود تا بتونه به وسیله اونا قدرت ارتش و حزب راست رو حفظ کنه. بعد از پایین کشیدن پینوشه از حکومت، اقتصاد بازم بهبود پیدا کرد. شیلی توافقهای بیشتری درباره تجارت جهانی با سازمان ملل متحد و آمریکا انجام میداد و تعرفه‌های واردات به طور میانگین به 3% کاهش پیدا میکرد. یعنی کمترین تعرفه کل دنیا تا سال 2007. از طرفی تعداد آدمای فقیر هم کمتر میشد. تعداد آدمای زیر خط فقر توی زمان حکومت پینوشه 24% بود و بعد از برکناریش به 5% رسید. در کل شیلی مثال خوبیه از اینکه دو قطبی شدن سیاست و سازش نکردن چطوری میتونه منجر به حکومت استبدادی بشه. اما از طرفی مثال مناسبی هم هست از اینکه حتی یه حکومت استبدادی هم میتونه تغییرای انتخابی داشته باشه تا بخت باهاش یار بشه، مثل استفاده از مدل‌های اقتصادی خارجی. مورد بعدی اندونزیه. اندونزی از یه سری جزیره تشکیل شده که مجموع وسعتشون 3400 مایله. این جزیره ها توی جنوبی ترین قسمت آسیای شرقی قرار گرفتن و همین مسئله باعث شده که این کشور جمعیت خیلی متنوعی داشته باشه. مردم توی اندونزی به چند زبون مختلف صحبت میکنن و از طرفی با اینکه اکثر آدم ها مسلمونن، تعداد زیادشون هم دین هندو، بودایی و مسیحی دارن. استقلال اندونزی هم مثل فنلاند قدمت زیادی نداره. سال 1910 بعد از سالها درگیری با قدرت‌های استعماری مثل پرتغال، بریتانیا و هلند، یه جنبش استقلال طلبانه توی اندونزی شکل گرفت و رشد کرد. اوج این جنبش هم وقتی بود که اندونزی بالاخره تونست استقلالش رو توی سال 1945 به طور رسمی اعلام کنه. با این حال اندونزی بعد از اون نتونست به راحتی به دموکراسی برسه. از یه طرف رئیس جمهور بنیانگذارشون احمد سوکارنو بود که چیزی به اسم دموکراسی حمایت شده رو بنیانگذاری کرده بود. اون خودش رو هم رئیس جمهور مادام العمر میدونست و هم اندونزی رو دائما از نفوذ غرب دور نگه می‌داشت. و از طرف دیگه هم شخصی به اسم ژنرال سوهارتو بود که توی بحران غیرمترقبه و گیج کننده اندونزی که توی تاریخ 30 سپتامبر 1965 اتفاق افتاد، خودش رو رئیس ارتش اعلام کرد. بعدها هم یه جناح هوادار کمونیست بود که از ارتش جدا شدن و 7 ژنرال نظامی فاسد که توی یه توطئه برای تضعیف دولت شرکت داشتن رو تعقیب کردن. و در نهایت 6 از این 7 ژنرال به قتل رسیدن و کمونیست ها مسئول این اتفاق شناخته شدن. در واقع احتمال داشت که کل این شکست بهونه‌ای باشه برای ارتش تا عناصر کمونیسم رو توی اندونزی نابود کنه. چون دقیقاً بعد از این ماجرا همین اتفاق هم افتاد. توی یک کشتار جمعی که ارتش برنامه‌ریزی کرده بود، بین 500,000 تا 2,000,000 نفر کشته شدن. سوکارنو رئیس جمهوری با گرایشات چپ بود و همچنین با چین هم روابط خوبی داشت. اون اندونزی رو از سازمان ملل متحد خارج کرد و از گرایش به سمت غرب هم فاصله گرفت و به خاطر سیاست‌های سوکارنو بود که ارز اندونزی 90% از ارزش خودش رو از دست داد. بعد از این اتفاقات سوکارنو کم کم کنترل اندونزی رو از دست داد و به تدریج سوهارتو قدرت رو به دست گرفت، کسی که توی قلب ارتش قرار داشت. سوهارتو توی سال 1968 رسما سوکارنو رو از قدرت برکنار کرد و رئیس جمهور جدید شد. بعدش اندونزی رو به سازمان ملل متحد برگردوند و جهتگیریاش رو با غرب یکی کرد. سوهارتو هم مثل پسرای شیکاگو پینوشه تیم آکادمیک خودش رو تشکیل داد. تحصیل کرده های اندونزی که اسمشون مافیای برکلی بود و توی دانشگاه برکلی کالیفرنیا درس می‌خوندن. برخلاف فساد حکومت سوهارتو، اونا بودجه رو تراز کردن، قرضه و تورم رو کم کردن و از طرفی سرمایه‌گذارهای خارجی رو به کشور جذب کردن و نفت و منابع معدنیشون رو به خارج از کشور صادر کردن. اندونزی هم مثل شیلی نشون داد که وقتی دموکراسی اجازه سازش سیاسی رو نمیده چه اتفاقی میفته. اما از طرفی هم باعث شد بفهمیم که تغییرهای انتخابی و بررسی مدل‌های خارجی میتونه یک کشور رو از بحران خارج کنه. و اما مورد بعدی. توی سال 1945 آلمان به خاک و خون کشیده شد و به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. میلیون‌ها نفر مردن و میلیون‌ها نفر هم طوری از جنگ آسیب روحی دیدن که آثارش تا آخر عمرشون باقی موند و افراد خیلی زیادی هم آواره و بیخونه شدن. بعدش توی سال 1949 توی آلمان شرقی جمهوری دموکراتیک آلمان به طور رسمی تأسیس شد و تا سال 1961 که هنوز بین دوتا آلمان دیواری کشیده نشده بود و جلوی سفر آزادانه آدم ها گرفته نشده بود، مردم آلمان شرقی به آلمان غربی فرار می کردن. اما تا دهه 50 میلادی برای غرب مشخص شد که تهدید واقعی برای شروع جنگ آلمان نبود، بلکه شوروی بود. در حقیقت اروپا برای اینکه بتونه علیه تهدید شوروی وزنه رو به سمت خودش سنگین کنه، به یه آلمان قوی نیاز داشت. بنابراین وجود یه آلمان قوی و متحد هم به برنامه مارشال اضافه شد تا به بقیه کشورهای اروپایی کمک کنه تا بتونن بعد از جنگ جهانی دوم تجدید قوا کنن. آلمان غربی یه ارز جدید هم ساخت و به بازار آزاد ملحق شد. توی سال 1969 بعد از اینکه ویلی برانت اولین صدر اعظم حزب چپی آلمان غربی شد، تغییرهای انتخابی بیشتری هم اتفاق افتاد. یه سری اصلاحات برای بیشتر شدن حقوق زنها انجام شد و از استبدادی بودن آلمان غربی هم کم شد. شاید بشه گفت از همه مهمتر این بود که ویلی برانت یک کمپین روابط خارجی رو شروع کرد که توی اون از لهستان و بقیه کشورهای بلوک شرق خواست تا آلمان رو ببخشن. این درخواست بخشش فقط یه درخواست عاقلانه و مدبرانه نبود، بلکه یه اتفاق بی سابقه هم بود. تصور کن که یکی از رئیس جمهورهای آمریکا زانو بزنه و از مردم ویتنام بخواد که آمریکا رو ببخشن، یا یکی از رئیس جمهورهای ژاپن این کار رو جلوی مردم کره انجام بده. از اون مهمتر این که عذرخواهی برانت فقط یه حرکت سیاستمدارانه نبود، بلکه مردم این حرکتش رو صادقانه و خالصانه در نظر گرفتن. مثال آلمان بعد از جنگ عوامل زیادی رو نشون میده که باعث میشن تغییرهای انتخابی خیلی کارآمدتر بشن. از همه مهمتر موفقیت آلمان غربی به خاطر ارزیابی صادقانه مشکل و قبول کردن مسئولیت بود، نه بازی کردن نقش قربانی. اما آلمان غربی صبر و انعطاف هم داشت. سیاست‌هایی که این کشور توی دهه 60 و 70 میلادی اجرا کرد، کم کم باعث شد که آلمان شرقی و غربی توی سال 1989 دوباره با هم متحد بشن. کشور بعدی استرالیا است. استرالیا بعد از جنگ جهانی دوم با یه بحران عجیب مواجه شد که خیلی هم منحصر به فرد بود. قبل از سال 1945 اسم استرالیا به بریتانیای کبیر گره خورده بود و با کشوری شناخته می شد که توی قرن 18 استرالیا رو استعمار کرده بود. رابطه این دو کشور یه چیزی تو مایه های عشق و نفرت بود، اما بریتانیا مدت‌های طولانی مثل آقا بالا سر استرالیا بود و استرالیا هم مثل مریدش. بنابراین شاید بشه تصور کرد که وقتی توی دهه 50 میلادی بریتانیا از حضور ارتشش توی منطقه کم کرد و رابطه های تجاریش با استرالیا رو به خاطر تجارت با اروپا قطع کرد، استرالیا چه واکنشی نشون داد. این کار نشونه ای بود که بگه بریتانیا دیگه قصد نداره هیچ حمایت مالی از استرالیا بکنه و همین مسئله استرالیا رو به سمت بحران هل داد. برخلاف کشورهای دیگه که توی این اپیزود بهتون گفتم، استرالیا خودش دنبال استقلالش نبود. در عوض این بریتانیا بود که طردش کرد. بنابراین استرالیا مجبور شد راهی برای ساخت هویت ملی خودش پیدا کنه تا بتونه بدون ارتباطات استعماری قبلی کارش رو پیش ببره و موفق بشه. ایده هویت ملی شروع چندان خوبی نداشت. وزیر مهاجرت استرالیا آرتور کلول که بعد از جنگ جهانی دوم روی کار اومد واضحاً نجات پرست بود و برای ساختن استرالیای سفید اصرار داشت. یعنی میخواست فقط مهاجرای سفید پوست رو قبول کنه. این روی کرد تا یه مدت نسبتاً طولانی ادامه داشت تا اینکه توی سال 1972 حزب کارگر بعد از چند دهه برای اولین بار قدرت رو پس گرفت و تغییرهای انتخابی رو شروع کرد. نخست وزیر جدید گاف ویتلم یه برنامه جامع اجرا کرد که روابط استرالیا با همسایه‌هاش یعنی چین و گینه نو رو بهتر کنه. از طرفی اون هم سیاست استرالیای سفید و هم سیستم لقب‌های افتخاری بریتانیایی رو که سالها قدمت داشت حذف کرد. ویتلم همچنین وقت بیشتری رو صرف جامعه بومی کرد و سیاست دستمزد برابر رو هم اجرا کرد. یکی دیگه از مثال‌های خوبی که میتونیم درباره تغییرهای انتخابی استرالیا بزنیم به سال 1999 برمیگرده، وقتی که دادگاه عالی استرالیا بالاخره رسماً بریتانیا رو یک کشور بیگانه اعلام میکنه. البته با این تبصره که باز هم ملکه انگلیس به طور نمادین بخشی از هویت ملی استرالیا باقی میمونه. هرچند که استرالیا حمایت ارتش بریتانیا رو از دست داد، اما یه شریک جدید به اسم ایالات متحده آمریکا پیدا کرد. آمریکایی که بهش کمک کرد تا از بین همسایه‌هاش توی اقیانوس آرام حضور مقتدرانه و قابل احترامی داشته باشه. و در نهایت آمریکا. بعد از اینکه توی دهه 20 میلادی حق رأی به خانم‌ها داده شد، آمریکا توی دهه 60 قدم‌های بیشتری رو برای منسوخ کردن قوانین تبعیض‌آمیز برداشت. هرچند که بعد از اون زمان ایالت‌های زیادی قانون‌های دیگه‌ای اجرا کردند که به خاطر اجرای اون قوانین آدما به نوعی از رأی دادن محروم می‌شدند. یکی از این قوانین‌ها قانون شناسنامه رأی دهنده‌ها بود. طبق این قانون لازم بود که هر رأی دهنده یه شناسنامه عکسدار معتبر و امروزی داشته باشه تا بتونه رأی بده. توی بعضی از ایالت‌ها مثل تگزاس، نزدیکترین اداره راهنمایی و رانندگی که گواهینامه رانندگی یا شناسنامه ایالتی صادر می‌کنه، صدها کیلومتر دورتره و فقط هم توی ساعت‌های اداری بازه و آدمای فقیرتر مجبور بودن یه روز کاری رو مرخصی بگیرن تا به یه اداره راهنمایی و رانندگی برسن، یا اینکه کلن دسترسی به یه مرکز رأی‌گیری انقدر براشون گرون در می اومد که نمیتونستن هزینه‌اش رو پرداخت کنن و مجبور میشدن که بیخیالش بشن. البته چیزای دیگه‌ای هم هست که باعث تضعیف دموکراسی توی آمریکا میشه، مثل شیوه‌های تأمین مالی کمپین‌هایی که انتخابات رو به مانورهای چندین میلیون دلاری تبدیل می‌کنن. این مسئله باعث میشه که همه هوش و حواس کاندیدای مورد نظر بره به سمت موضوع مالی. همونطور که یکی از سناتورهای قبلی گفته، یه سیاستمدار ممکنه تا 80% از وقتش رو هم صرف جمع‌آوری کمک مالی کنه، و این یعنی سیاستمدارها تا خرخره مدیون آدمایی میشن که بهشون پول دادن و به خاطر همینه که کلن سیاست برای آدمای سطح متوسط عرصه خوبی نیست. بنابراین اگه آمریکا میخواد که این تهدیدهای مربوط به دموکراسی رو حل کنه، باید که توی روش تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی اصلاحاتی انجام بده، یا اینکه کلاً از شر محدودیت‌های مربوط به رأی دادن خلاص بشه. اما همونطور که توی بخش‌های قبلی این اپیزود بهتون گفتم، کشورها وقتی تونستن شکوفا بشن و از یه سری شرایط اقتصادی وحشتناک بیان بیرون که خودشون رو وارد اقتصاد جهانی کردن و حالا دیگه سرنوشت کشورها به قدری به کمک همدیگه و به توافقهای تجاری که با هم دارن وابسته است که همه کشورهای کره زمین مجبورن با هم به هر بحرانی که به وجود میاد به چشم یه بحران مشترک نگاه کنن تا اوضاع کمی قابل درک بشه. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین. اگه نظری راجع به این قسمت دارید حتما برام بنویسید. راستی اگه دوست دارین تو تولید و ساخت کتابای بیشتر و بهتری شریک بشید، میتونید از طریق سایت هامی باش پادکست رو حمایت مالی کنید. مرسی از اینکه پادکست هیچ رو با استوری کردن، توییت زدن یا به هر نحو دیگه‌ای به بقیه هم معرفی می‌کنید. این بهترین و تأثیرگذارترین راه حمایت از پادکسته. منتظر اپیزود بعدی باشید. فعلاً.